حملات مکرر و غیر منتظره یه ترس شدید ناگهانیه که در عرض چند دقیقه به اوج خودش میرسه و در طی این مدت 4 تا علامت از علائم 13 گانه رو باید شخص داشته باشه که بتونه تشخیص بگیره. حالا اون 13 تا علامت چیه؟ یکیش تپش قلبه، بعدی تعریق، لرزش، احساس تنگی نفس، احساس خفگی، درد یا ناراحتی روی قفسه سینه، تهوع و ناراحتی شکمی، احساس سرگیجه، احساس گرما، احساس پارستزی، دپرسونالیزیشن، درالیزیشن، ترس از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن و ترس از مردن. چهار تا از این علامت رو داشته باشه به همراه اون مشخصی اصلیش که احساس اون حمله ناگهانی هست.
بله.
و اینکه در طی یک ماه بعد از تجربه این حمله فرد مشغولیت ذهنی داشته باشه با اینکه نکنه دوباره این اتفاق بیفته براش، یا اینکه یه تغییر آشکاری در رفتارش اتفاق بیفته، یه رفتار ناسازگارانه رو نشون بده برای اینکه از حمله جدید جلوگیری کنه، مثلا دیگه ورزش نره یا یه سری از مکانها رو نره. این هم باید در کنار این علائم باشه که بتونیم بگیم فرد اختلال پنیک رو گرفته. علاوه بر این که ناشی از اثر فیزیولوژیک یک ماده، ترک یک ماده یا مصرف یک ماده یا اختلالات طبی نباشه یا اختلال روانی دیگه ای نتونه بهتر این علائم رو توجیه کنه. حالا کیس ما در مورد همین اختلال پنیکه که ما گفتیم یه خانومه، شویش در خانوم ها 2 برابر بیشتر از آقایونه و سن شویش، سن بروزش هم معمولا اوائل بزرگسالیه، هلوهاش 20-25 سال شروع میشه، یعنی شدت پیدا میکنه و قبل از 45 سال معمولا اتفاق میفته، بعد از 45 سال نادرتره.
بله.
حالا این کیس ما هم گفتیم خانم 35 سال است، شروع ناگهانی داشته در یه سری از علائم که 4 تا از علائم و 5-6 تا از علائم رو داشته، تنگی نفس، سرگیجه، احساس خفگی، ترس از دیوانه شدن، پارستزی داشته و معمولا این بیماران به بخش فوریت های پزشکی مراجعه میکنن به خاطر اون علائم زیاد جسمانی که دارن. و گفتیم 2 بار در ماه اینو تجربه کرده، از نظر قلبوری هم نرمال بوده. حالا تشخیص افتراقی های طبی که برای این بیماران بیشتر مطرحه، بیشتر قدرت درون ریز مثل پرکاری تیروئید، هم میتونه پرکاری تیروئید دخیل باشه توی این بیماری، تشخیص افتراقیش قرار بگیره، هم کمکاری تیروئید، پرکاری پاراتیروئید، فئوکروموسایتوما، هایپوگلایسمی ناشی از انسولینوما، اختلالات تشنجی، مشکلات قلبی، مشکلات نئوپلاستیک، اینا همه میتونه در تشخیص افتراقی قرار بگیره. حالا گزینه هایی که ما داشتیم، پرکاری تیروئید خب میتونه، کمکاری تیروئید 8 روز تشخیص افتراقیامون، هایپوگلایسمی گفتیم ناشی از انسولین ما میتونه باشه و هایپرگلایسمی تو تشخیص افتراقیامون قرار نمیگیره. حالا یه توضیح دیگه هم خدمت دوستان بدم که شاید مفید باشه براشون، اینکه چه چیزهایی ما رو بیشتر میبره به سمت اینکه نکنه مشکل طبی وجود داشته، اینکه خصوصیات آتیپیکی داشته باشیم در حین حملات پنیک، مثلا فرد دچار آتاکسی بشه
من.
یا اینکه تغییر سطح هوشیاری بده یا کنترل مثانه نداشته باشه، عدم کنترل مثانه، یا اینکه در سن بروز این علائم خیلی علائم دیررس بروز پیدا بکنه، دیررس باشه، یا اینکه ناشی یه سری علائم به نفع بیماری‌های طبی ما پیدا کنیم که ذهنمون بیشتر بره به سمت مسائل طبی. اینا میتونه ما رو کمک کنه که بگیم اختلال ناشی از مشکلات طبیه بیشتر تا اختلالات روانی. حالا اگر که اجازه بدین من در مورد درمانش هم کوتاه یه مطلبی رو عنوان بکنم، چون گفتم اینا بیشتر به بخش فوریت‌ها مراجعه می‌کنم و متخصصین زیادی قبل از اینکه بیان پیش روانپزشک اینها رو ویزیت کردن. در مورد درمان این اختلال، SSRI در بین اسای پاراسکتی و از بین بنزودیازپین ها آلپرازولام FDA اپروف شدن برای درمان این اختلال، ولی سایر SSRI ها، TCA ها، اینها هم میتونه کمک کننده باشه، بوسپیرون میتونه کمک کنه برای درمان و ونلافاکسین هم جزو داروهایی که میتونیم برای درمان ازش کمک بگیریم. ولی برای درمانمون بیشتر همون پاروکسیتین و آلپرازولام استفاده میکنیم و بین تی سی ای هم کلومیپرامین میتونه خیلی موثرتر از سایر داروهای تی سی ای باشه.
بسیار عالی. خانم دکتر، من یه سوالی از خدمتتون می‌پرسم برای همکارانی که در خط اول بیماران رو می‌بینن، اونها چه اقدامی رو می‌تونن قبل از اینکه حالا بخوایم درمان رو براشون شروع کنیم و داروهایی که شما فرمودین رو مصرف بکنن، توی اون فاز حاد چه اقداماتی رو تیتفار برای ما بگید که بتونن استفاده کنن؟
ببین، برای درمان اینا خب گفتیم که اول که تشخیص اضطرابی خیلی مهمه، از اینکه مطمئن بشیم که این بیماری طبی نیست. بعد از اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که این اختلال پنیکه، آرام کردن بیمار خیلی نقش مهمی داره. اینکه به بیمار اطمینان بدیم این حملات باعث اتفاق بدی برای بیمار نمیشه، یعنی اون چون بیمار تو اون حمله احساس میکنه که مرگ قریب الوقوعی در انتظارشه و ممکنه در هر لحظه بمیره. این اطمینان رو به بیمار بدیم که همه این علائم میتونه برطرف بشه به شرط اینکه آروم باشه. قبلا تنفس در کیسه های پاکت های کاغذی رو توصیه میکردن که توی چون اینا دچار هایپرونتیلیشن میشن در اثر اینکه انقباض عروق مغزی اتفاق میفته و یه کشکاری در سیستم عروق مغزی هست و باعث میشه که هایپرونتیلیشن داشته باشن، تون تون نفس بکشن، یه آلکالوزی اتفاق میفته و این تنفس توی اون کیسه های کاغذی قبلا میگفتن خیلی میتونه کمک کننده باشه و این آلکالوز شدت آلکالوز رو کم کنه، شدت استراب میاد پایین به این نه. و اینکه خب مهمترین قسمتش در بعد ورود بیمار اطمینان بخشیه.
بله.
و بعدش اون آلپرازولام و سایر داروها. ما معمولا مریضایی که اینجوری مراجعه میکنن علاوه بر اینکه داریم بهشون اطمینان بخشی میدیم، یه آلپرازولام زیر زبون بیمار میذاریم که سریعتر جذب بشه، از برازی مخاطی جذبش سریعتره و خیلی کمک کننده است برای بیمار.
درست. خیلی ممنون خانم دکتر. ما حدود یک دقیقه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید بحث رو. البته بحث خیلی مفصله، فکر کنم یک جلسه لازمه که در مورد صرفا همین اختلالات صحبت بکنیم، ولی حالا صرفا در مورد اون نکاتی که همکاران میتونن بیشتر بهش دقت بکنن و کاربردی تر هست، اونها رو در این فرصت باقی مونده برای ما بفرمایید.
حالا این از نظر عللش، ما یه سری علل داریم برای بروز این اختلال که بیشترینش مربوط میشه به اون وراثت که بستگان درجه اول این بیماران 4 تا 8 برابر بیشتر از بقیه دچار این اختلال میشن، و علاوه بر اون که حالا انقباض عروق مغزی داریم، مشکلات کشکاری سیستم عصبی داریم، یه سری مشکلات محیطی و روان شناختی هم متوجه این بیماران ما بوده از کودکی، مثلا آزارهای دوران کودکی، حساسیتشون نسبت به استراب بیشتره، تو محیط‌های فرهنگی خاصی بزرگ شدن و اینا سی بی تی میتونه خیلی کمک کننده باشه برای این گونه بیماران. من میخوام که وقتی مواجه میشم با این گونه بیماران، علاوه بر اینکه حالا درمانهای اولیه رو انجام میدن، این بیماران رو حتما ارجاع بدن، چون یه بیماری عود کننده است و در بعضی مواقع واقعا ناتوان کننده و فرد رو از محیط کارش به مشکل میخوره، مشکلات مالی پیدا میکنه، حتی سوء مصرف مواد الکل مخصوصا دچارش میشن به خاطر که میخوان استراباشو کم کنن. من پیشنهادم به دوستانی که وقتی که این اقدامات اولیه رو انجام دادن حتما ارجاع بدن به روانپزشک.
یعنی درمانی براش نگذارن خانم دکتر؟
چرا، درمانای اولیه،
همون درمانای اولیه کفایت.
آره. چون دو بخش داره درمان اینا، یکیش درمانهای روان درمانیه، یه بخشش هم خب دارویی.
بسیار خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحاتی که فرمودین. حتما همینطور هست، انشالله در فرصت هایی بتونیم بیشتر در مورد این اختلالات صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
شب شما بخیر خانم دکتر.
شب شما بخیر، موفق و معید باشید. خدا.
از شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. امیدوارم شبهای آینده هم ما رو دنبال بکنید. برای ما به سامانه پیامکی 3102 پیامک ارسال کنید تا موضوعاتی که مد نظر شما هست رو سعی بکنیم دنبال بکنیم و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بپرسی. شب خوبی داشته باشید، امیدوارم شاد باشید در کنار خانواده و خدا نگهدار.
دو ثانیه با غنزه
رئیس جمهوری کوبا گفت کوبا هرگز در قبال جنایتی در این هشت بی‌اعتنا نخواهد بود و به کارزار جهانی حمایت از ملت فلسطین میپیوندد و توقف نسل کشی اسرائیل در غزه را خواستار است. میگل دیاز کانل گفت نوار غزه که بزرگترین زندان روباز در جهان است، در پی حملات هوایی مجرمانه و مستمر اسرائیل به اردوگاه نسل کشی تبدیل شده است. رئیس جمهور برزیل خواستار دخالت جامعه جهانی برای پایان دادن به کشتار غزه شد. لولا دا سیلوا که در یک اجلاس محلی سخنرانی می‌کرد گفت مردمی که برای دریافت غذا سرکشیدند می‌میرند. بی‌تفاوتی جامعه جهانی حیرت‌آور است. رئیس جمهور تونس گفت تا برپایی دولت مستقل با پایتختی قدس شریف در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم. قیس سعید در هفتمین اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز گفت مردم فلسطین از ثروت دریایی خود و گاز در غزه که حدود 1.4 تریلیون فوت مکعب است محروم شدند. مطمئنن پس از ظلم و تاریکی نور و روشنایی خواهد آمد. تظاهرات حمایت از غزه مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در سئول. تظاهر کنندگان که پرچم‌های فلسطین به دست داشتند جنایت‌های رژیم اشغالگر را در نوار غزه محکوم به همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. و فعالان آمریکایی وزیر دفاع آمریکا را وزیر نسل‌کشی خواندند. این فعالان خطاب به وزیر دفاع آمریکا گفتند حمایت از نسل کشی را متوقف کنید، دیگر برای اسرائیل پول ارسال نکنید.
غزه تنها نیست.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبونی خوشتعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، امیدواریم حال شما خوب باشه و گفتگوی امروز هم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. از شما دعوت میکنیم اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 3102. این گفتگو، دانستنی هایی درباره روغن پالم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم رادیو سلامت و شنوندگان عزیز و یاران همیشگی ما در برنامه غذا سلامت زندگی در خدمتون هستم.
خیلی متشکر. دوستداران دانش جذاب مهندسی علوم صنایع غذایی امروز هم منتظر هستن که یک مبحث جالب رو از شما بشنون. امروز درباره روغن پالم با هم صحبت بکنیم. این پالم معروف چی هست؟ به عنوان مقدمه شما پیرامونه این روغن و ویژگی‌هاش بفرمایید. چرا دچار یه وحشتی نسبت به این روغن هست؟
بله، متاسفانه خب به هر حال ما متأثر از یک سری تبلیغات و اطلاعات نصف نیمه هستیم که بله، یه مقدار استرس رو هم توی جامعه ممکنه ایجاد بکنه. بله. پالم یک درختی هست، یک نخل روغنی هستش که میوه های قرمز کوچیکی رو داره و این میوه ها یک هسته ای رو دارن که هم میوه حالت روغنیه هم هسته. اگر میوه اون رو روغنش رو بگیرن، روغنش بیشتر حالت مایع تر هستش، ولی اگر هسته اون رو روغنش رو بگیرن، روغنش بیشتر حالت جامد داره.
آقای دکتر خاستگاهش کجاست؟
خاستگاه پالم در اصل بومی غرب و جنوب غرب آفریقا بوده. ولی در 5000 سال پیش که اونجا خاستگاهش بوده و کشت می شده، تا چندین سال پیش که اصلا روغن پالم شناخته شد، اونجا خیلی روغنش به صورت صنعتی که دنیا رو بخواد پوشش بده نبود و محلی در همون جاها استفاده می شد. به خاطر اینی که حالت تقریبا روغن پالم یک آرومای خاصی رو هم داره، روغن تصفیه نشده اون، برای خورشت‌های یا غذاهایی که مال همون منطقه آفریقا بود که ادویه‌جات گرم و کاری و اینها توی این استفاده می‌شد، یک روغن خوب و روغن محلی خوش‌طعمی برای اونها بود. یک نوع دیگه نخل روغنی مشابه پالم روغنی که الان مد نظرمون هست در آمریکای جنوبی هم کشت میشه، ولی تجاری نیست مثل همین گونه پالمی که هست. بله. در سالهای اخیر این درخت رو در جنوب شرق آسیا مثل مالزی و اندونزی کشت کردن و تونستن 80% روغن جهان رو از نظر روغن پالم تولید بکنن. بله. و این اصلاً خودش باعث شد که صنعت مالزی پیشرفت کرد، به خاطر اینی که روغن پالم رو، یعنی یک کار خیلی قشنگ اونجا انجام دادن. اومد دید که چه اینجا فرصتی هست، دید برای پرورش پالم امکانش هست، درخت ها رو توسعه دادن، میوه ها رو صنعتی کردن، از درآمد این پیش نیازی کرد برای صنایع بعدیش و رشد صنعت مالزی رو مدیون همین درخت پالم شدن. پالم هم مثل نارگیل روغنش در دمای اتاق حالت نیمه جامده، ولی نقطه ذوبش یه مقدار بالاتره. نقطه ذوب روغن پالم حدود 35 درجه است، نارگیل 24 درجه است. نارگیل
یه مقدار پالم بر سرخ شدن بهتر مناسبه.
بله، نگاه کنید ما روغن ها رو به دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم. روغن هایی که میخوایم حرارتشون بدیم در حرارت بالای 130-140 درجه که بهش میگیم سرخ کردنی، و یه سری روغن هایی که نمیخوایم حرارت بدیم، مثلا میخوایم روی برنج بریزیم، میخوایم فقط باهاش سس مایونز درست بکنیم، میخوایم این روغن رو روی سالاد بریزیم. دو تا این روغن ها با هم متفاوت میشن. روغن هایی که میخوایم روی سالاد و اینها بریزیم یا سس مایونز درست بکنیم باید تا میتونن غیر اشباع باشن که آنتی اکسیدان های بیشتری توی اینها هست، یعنی اومگا 3 بالاتری توش هست و این روغن به بدن ما اون خاصیت های تغذیه‌ایش برسه. ولی یک سری روغن هایی که میخوایم سرخ بکنیم، حرارت بالا بهش بدیم، اگر اون حالت غیر اشباع رو داشته باشن و همون حالتی باشن که به اینها حالت اومگا 3 و اینها گفته میشه، بهشون بیاییم با اینا سرخ بکنیم، نه تنها اون حالت آنتی اکسیدانی به بدن ما نمیرسد که هیچ، تبدیل به رادیکال آزاد هم میشن و این اصلا سرطانزا میشه. برای همینه که روغنهایی مثل روغن، فرض بکنید روغنهای تخم کتان، روغن مثلا تخم خرفه، روغن حتی مثلا فرض بکنید سویا، اینها اگر حرارت ببینه بسیار بسیار زیانبار هم میشوند. ما توی سرخ کردن دنبال آنتی اکسیدان نباید بگردیم. سرخ کردن یک فرایند منفی است، یک فرایند بد است، پس دنبال این نباشیم که سرخ بکنم آنتی اکسیدانم به بدنم برسه. دنبال این باشیم که وقتی سرخ میکنیم زیان کمتر به بدنمون برسه. حالا این زیان کمتر بین زیانها میتونیم انتخاب بکنیم. بیام با روغن مایع، روغن مثل سویا سرخ بکنم و دچار سرطان بشم، چون ترکیبات رادیکال آزاد کارسینوژنن و سرطانزا میشن. یا بیام با روغنهای با نقطه ذوب بالاتر استفاده بکنم. دو تا گزینم برای این دارم، یا روغنهای ترانسن یا روغنهای اشباع ترن. روغنهای ترانس روغنهایی هستن که تحقیقات اخیر نشون داده هر 2% افزایش ترانس شانس بیماری قلبی رو 2 برابر میکنه. روغنهای اشباع هر 15% اشباع بالاتر شانس قلبی رو 2 برابر میکنه. پس بین بد و بدتر، ترانس و اشباع، برای سرخ کردن که یک فرایند بد است، دنبال روغن اشباع‌تر برم. روغن پالم یک روغنیه که چون اشباعش بالاتره و حالت نیمه ابری ایجاد میکنه، نیمه جامد میشه، برای سرخ کردن مناسبه. و اون قسمت فاز مایعش هم چون ترکیبات تک باند دوگانه داره، مقاومت حرارتش بسیار بالاتر از روغنهاییه که چند باند دوگانه داره، یعنی خیلی غیر اشباع‌تر هستند. پس روغن پالم برای حرارت دادن بسیار بسیار مناسب هست، برای سرخ کردن بسیار مناسبه، چون زیان کمتر به بدنمون میرسونه تا بقیه روغنها. یه تصور باطلی هست که آقا روغن پالم بده فلانه، میایم با روغن مایع سرخ میکنیم از اون طرف دچار بیماری های سرطان و اینها میشیم. اینها اشتباهه. ببینیم چه روغنی رو کجا میخوایم استفاده بکنیم. روغن پالم علاوه بر اینها یه خوبی دیگر رو هم میتونم درش بگم، چون اینها تغییر ژنتیک نشده جی ام او هم نیستن، یا یعنی ژنتیک مودیفیکیشن هم توی روغن پالم عمدتاً نیست، ولی تو روغنهای آفتابگردون، سویا و ذرت اینها ترکیبات روغن جی ام او هستن.
یعنی اون مسئله حالا اصطلاح تراریخته اینها صدق نمی کنه
در پالم، صدق نمی کنه ولی در یعنی عمدتاً صدق نمی کنه ولی در روغن سایر روغنها مثل ذرت، سویا، آفتابگردون به شدت صدق می کنه. مثلا شما فرض بکنید اگه میخواییم سالاد درست بکنیم چه روغنی رو استفاده بکنیم؟ روغن زیتون رو توصیه میکنیم، به خاطر اینی که اون هم یک میوه روغنیه مثل پالم، ولی روغنش بیشتر مایع تک غیر اشباع اسید اولئیکش بالاتره، یعنی اون فاز مایع پالمش 100% روغنش رو بیشتر شامل میشه، فاز جامدش رو نداره، تراریخته هم نیستش.
بله آقای دکتر جعفرپور، روغن پالم اولئین چه تفاوتایی با روغن پالم استعارین داره؟ چون ما این اصطلاحات رو هم میشنویم.
بله نگاه کنید، روغن پالم که از میوه گوشتی همون نخل روغنی یا درخت پالم گرفته میشه، عرض کردم که نصفش حالت جامد رو داره، یعنی بیشتر حالت اسید پالمتیک که بیشتر اشباع هست داره.
بله.
که بهش در اصل و همراه با استعاریک که به این میگیم پالم استعارین، وقتی جدا میشه میشه پالم استعارین. ولی اگر بیان قسمت فاز مایعش رو جدا بکنن، چون اسید اولئیک که همونی که تو روغن زیتون هم داره بگیریم، این میشه پالم اولئین. حالا اینو چه شکلی جدا میکنن؟ روغن پالم رو تحت فشار و پرس و اینها که گرفتن جدا کردن، میان روغن رو یه کمی سرد میکنن، به دمای مثلا یخچالی میرسوننش، بعد فیلترش میکنن. اون قسمت جامدش که پالم استعارینه و بیشتر اسیدهای چرب اشباع رو داره، اسید استعاریک و پالمتیک توش هست، میمونه برای قسمت‌های تولید شورتنینگ. شورتنینگ چی هست؟ همین مارگارین‌هایی که برای شیرینی‌پزی و اینها ازش استفاده میشه. شیرینی‌های لایه‌ای مثل کروسان و شیرینی زبون و اینها باهاش درست
میشه. چرا اصطلاح شورتنینگ براشون استفاده؟
شورتنینگ به معنی کوتاه کردن هست. یعنی زنجیره‌های گلوتن رو که در این جور خمیرها ممکنه پشت سر هم قرار بگیره و یک حالت لاستیکی ایجاد بکنه، کوتاه
آرد گندم.
در آرد گندم هم وجود داره، گلوتن پروتئین آرد گندمه. اینها رو میاد لایه لایه روی این قرار میگیره، نمیذاره این پروتئین ها به هم دیگه بچسبن و یک بافت کشسان و سفت رو ایجاد بکنه، چون ما در این جور شیرینی ها میخوایم ترد باشه. زنجیرهای گلوتن نباید شبکه ایجاد بکنه مثل نان، برای همینه که این رو ترد میکنه، اسمشو میگیم شورتنینگ. در شیرینی پزی ازش استفاده میشه. پالم استعارین میره اونجا، ولی پالم اولئین میاد تو روغنهای سرخ کردنی ازش استفاده میشه، برخلاف تصور عمده هموطنان عزیزمون. عرض بکنم روغن پالم اولئین روغن مناسبی است برای سرخ کردن، خیالتون راحت باشه. پالم استعارین مقاومت حرارتیش بالاتره ولی اشباعش زیاد میشه. خود روغن پالم هم که میشه مخلوط اینها، در صنعت هم ازش استفاده میشه، تو سرخ‌کن‌های مثل چیپس و اینها ازش استفاده میشه، یعنی هم پالم اولئینو داره هم پالم استعارین.
بله بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم آقای دکتر جعفرپور. بعد دوستان شنونده و برمیگردیم در خدمت شما. حالا در ادامه میپرسم که آیا در صنایع دیگه هم ممکن است پالم استفاده بشه، که سالها پیش یه موضوعی مطرح شده بود. دوستان از این نگرانی ها بیان بیرون. با ما همراه باشین.
لحظاتتون قرین آرامش باشه انشاءالله. سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه. صدای من رو از یه سوپرمارکت میشنوید، یه سوپرمارکت بزرگ و همه جور وسیله هم و همه جور کالا هم داخلش پیدا میشه و خانم جوانی که داشتن خرید میکردن. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، شما خسته نباشید خانم.
ممنونم، مرسی.
خرید خودش انرژی میبره دیگه.
آره خیلی.
ولی خانوما دوست دارن.
خیلی زیاد داره.
انشالله که سلامت باشید. خانم یه سوال میخوام ازتون بپرسم. معمولا از چه نوع روغن‌هایی استفاده میکنید برای مصارف روزانه‌تون؟
در حال حاضر ما مصرف روغنمون بیشتر روغن مایه هستش که ولی خب در کنارش روغن زیتون هستش که اگه روغن زیتون خب ارزون تر باشه ما دوست داریم فقط روغن زیتون رو استفاده کنیم، ولی روغن مایه رو هم در کنارش استفاده میکنیم.
بسیار عالی. در رابطه با روغن پالم هم چیزی شنیدید؟
روغن پالم رو شنیدم